ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه اول مهر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 22 سپتامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام میکنیم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و همچنین در گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم. شما را با اونچه که همکارانم در گوشه و کنار جهان همچنین براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران رضا جمالی است که با دستی پر از خبر اینجاست. بشنویم تازه ترین خبرها را از او.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با انتقاد از عربستان سعودی از این کشور خواست در سیاست منطقه خود تغییر ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی افزود اگر دولت عربستان به توسعه خود و امنیت منطقه چشم دوخته، باید به گفته او از ادامه سیاست‌های تفرقه افکنانه، ترویج ایدئولوژی نفرت و تعرض به حقوق همسایگان باز ایستد و روابط خود را بر پایه احترام متقابل تنظیم کند. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از فرقه گرایی و دامن زدن به اختلافات مذهبی، برخی کشورهای منطقه را متهم کرد که با پوشش‌های مذهبی به دنبال قدرت طلبی هستند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را نمونه عالی برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌ها و چالش‌های بین‌المللی خواند. با این حال او نسبت به آنچه که اهمال آمریکا در انجام تعهداتش در برجام خواند، به آن کشور هشدار داد. سخنرانی حسن روحانی در 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل آخرین سخنرانی وی در این مجمع در مقام رئیس دولت 11 جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد ارسال کمک‌های بشردوستانه این سازمان که در پی حمله به یک کاروان در نزدیکی حلب متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفته شده است. بنابر اعلام نماینده سازمان بهداشت جهانی در سوریه، قرار است روز پنجشنبه کاروان کمک‌ها به یک منطقه تحت محاصره در نزدیکی دمشق وارد شود. این مقام سازمان ملل به خبرگزاری رویترز گفته است که این محموله شامل کمک‌های پزشکی خواهد بود. از حدود 2 پیش و پس از آنکه یک کاروان کمک‌های بشردوستانه در نزدیکی حلب مورد حمله قرار گرفت، سازمان ملل ارسال کمک‌های خود را متوقف کرد. در خبر دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در صورت ادامه حمایت‌های خارجی از مخالفانش، جنگ در آن کشور ادامه خواهد داشت. آقای اسد در یک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت به نظر او چند ماه پس از آنکه آمریکا، عربستان، ترکیه و قطر حمایت خود را از مخالفان مسلحش قطع کنند، پناهجویان سوری به کشورشان باز می‌گردند. در این گفتگوی طولانی رئیس جمهوری سوریه همچنین گفت که به نظر او حمله به افراد ارتش سوریه که هفته پیش صورت گرفت به صورت عمدی بوده است. آمریکا ساعتی پس از این حمله اعلام کرد که این حمله هوایی در پی بروز اشتباه انجام گرفته است. ارتش لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که عماد یاسین، فرمانده ارشد گروه داعش در لبنان، را در جنوب این کشور دستگیر کرده است. به گزارش رویترز، عماد یاسین طی عملیاتی در داخل اردوگاه عین‌الحلوه متعلق به آوارگان فلسطینی در شهر سیدا در جنوب لبنان دستگیر شده است. به گفته ارتش لبنان، عماد یاسین پیش از دستگیری قصد داشته با عملیات بمب‌گذاری به برخی مراکز ارتش، تأسیسات عمومی، گردشگری و بازارهای تجاری در چندین منطقه لبنان حمله کند. عماد یاسین 47 ساله، فلسطینی تبار و متولد لبنان است. به گفته یک مقام امنیتی لبنان، او پیش از پیوستن به گروه داعش عضو یکی دیگر از گروه‌های تندرو در جنوب لبنان بوده و در ارتباط با بمب‌گذاری در منطقه جبل و جنوب لبنان تحت تعقیب بوده است. اسقر فخریه، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران، روز پنجشنبه از مذاکره نهایی با شرکت ایرباس برای خرید 111 فروند هواپیما با اعتبار کمتر از 10 میلیارد دلار خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای فخریه ضمن اعلام تفاهم مالی بین ایران با ایرباس و شرکت فایناسر افزود در حال مذاکره درباره بندهای حقوقی هستیم که در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها شرکت ایرباس به ایران جریمه بپردازد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی همچنین از حضور دوباره نمایندگان شرکت بوئینگ به تهران در هفته آینده خبر داد و گفت که ایران با شرکت بوئینگ موافقتنامه عدم افشای اطلاعات امضا کرده است. این مقام وزارت راه اضافه کرد در صورت صدور مجوز از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا چندین هواپیمای خریداری شده تا پایان سال 2016 وارد ایران خواهند شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رضا جمالی می‌شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 71مین مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم شنید. در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مقر این سازمان در نیویورک و همچنین تحلیلگران. امضای پیمان صلح میان دولت افغانستان و گروه مسلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز اتفاق افتاد.
به حکمتیار میتونه این مثلا تاثیر بذاره توی باقی طیف‌های مختلف طالبان. البته یک جناحی هرگز تن در نخواهد داد. اونا احتمالاً باز خودشون به گروه‌های کوچیک‌تر تبدیل خواهند شد.
یک فیلم فارسی زبان از بریتانیا در بخش فیلم‌های خارجی زبان اسکار 2017 خواهد بود.
خانه زمان کنن
اینجا که درست 60 سال جنگه.
خودتو بریم من میترسم.
نه عزیزم، تو تا چشم به هم بزنی من برگشم.
فیلم زیر سایه رقیب فیلم فروشنده اصغر فرهادی از ایران خواهد بود. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در سخنرانی خود در 71مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد مواضع دولت خود را درباره مسائل مهم منطقه‌ای برشمرد. این سخنان به ویژه در مورد سوریه و معضل تروریسم در رسانه‌های آمریکا بازتابی فوری داشته. نادر صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. به شما سلام می‌کنیم آقای صدیقی و بشنویم از اینکه کدام بخش از سخنان آقای روحانی مورد توجه محافل آمریکایی بوده.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. خانم روانشاد، مهمترین نکته‌ای که برخی از رسانه‌ها و از جمله شبکه فاکس نیوز آمریکا در سخنان آقای روحانی به اون تاکید کردند، انتقاد رئیس جمهوری اسلامی از قدرت‌های جهانی برای گسترش دادن تروریسم طی 15 سال گذشته بود. به گفته آقای روحانی، سرکوب و دخالت‌های نظامی به بی‌ثباتی بیشتر جهان منجر شده. این در حالیه که دولت‌های غربی و به ویژه آمریکا همواره حکومت ایران را به پشتیبانی از تروریسم متهم کردند و در مورد اون عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان را به کار بردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین عربستان سعودی را به شیوع ایدئولوژی نفرت در منطقه متهم کرد. نکته دیگری که مورد توجه محافل ژورنالیستی آمریکا قرار گرفت، انتقادهای آقای روحانی از دیوان عالی آمریکا در مجاز شمردن بازماندگان قربانیان تروریسم در لبنان و نقاط دیگری که برای اقامه دعوا علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا اونها رو مجاز می‌دونه. در عرصه دیگر بازتاب سخنان آقای روحانی در تحسین از توافق اتمی با ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهانی بوده که به گفته ایشون برای هر دو طرف یک دستاورد برد برد محسوب میشه. با این حال رئیس جمهوری اسلامی ایران از به گفته او تعلل ایالات متحده در اجرای تعهداتش در ماه‌های گذشته یاد کرد، ولی استفاده از این واژه گذشته از نظرها دور نموند که تلویحاً به ابراز رضایت از حرکت ایالات متحده آمریکا در دادن مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس تلف می‌شده. خانم گرامی‌شاد،
آقای صدیقی، آقای روحانی با شبکه‌های خبری آمریکایی هم گفتگوهای اختصاصی داشته. در این مصاحبه‌ها چه مطالبی رو عنوان کرده؟
بله، بامداد روز پنجشنبه فقط شبکه خبری NBC بخشی از گفتگوی اختصاصی با حسن روحانی رو پخش کرد. در این گفتگوی تلویزیونی که قسمت‌هایی از اون هم از شبکه خواهر NBC یعنی SNBC هم پخش شده، شاه بیت کلام ایشون در مورد بحران سوریه و لزوم پیدا کردن راه حل سیاسی برای این بحران بود. شبکه NBC در آغاز این مصاحبه گفت که آقای روحانی که دولتش همواره از رژیم سوریه و رهبران بشار اسد پشتیبانی کرده، میگه که نه جنگ بلکه کاربرد دیپلماتیک و سیاسی سرانجام به بحران سوریه پایان خواهد داد. به گفته رئیس جمهوری ایران، آنچه مهمه درک این مطلبه که برای بحران سوریه راه حل نظامی وجود نداره و این مهم تنها از راه‌های سیاسی ممکن خواهد شد. شبکه NBC اشاره کرد که آقای روحانی در مورد ماندن بشار اسد در قدرت هم مطلبی نگفت و در عوض بر استقلال و حاکمیت ارضی سوریه تاکید کرد و اینکه جغرافیای این کشور نباید تغییر بکنه. ولی در کنار سخنان آقای روحانی چه در مجمع عمومی و چه در مصاحبه با NBC خانم رمانشاد، اجازه بدیم به دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی اشاره بکنم که برای بررسی نتایج دیدار روز چهارشنبه معاونان آنها و سایر اعضای گروه 5+1 در کمیسیون مشترک برجام صورت گرفت. این دیدار اگرچه در چارچوب توافق اتمی انجام شده، ولی یکی از معدود دیدارهای وزیران خارجه آمریکا و ایران محسوب میشه. خانم روانشاد،
سپاسگزارم از نادر صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک. میشنیدیم و ما حسن روحانی امروز پنج شنبه در سخنرانی خودش در نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 اشاره کرد.
تجربه گفتگو میان ایران و کشورهای 5+1 و دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک نمونه موفق از سیاست اعتدال و تعامل سازنده و روی آوردن به گفتگو است که با اتخاذ رویکرد برد به یک بحران غیر ضروری اما پیچیده و طولانی پایان داد.
با توجه به اینکه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً بر آنچه که عدم اعتماد مطلق خودش به آمریکا خونده تاکید کرده و گفتگو و مذاکره رو بیهوده اعلام کرده، رادیو فردا در این باره تحلیل حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
خب این تأکیدی که آقای روحانی کرده عمدتاً هم باز پیامی میفرسته به کشورهای خارجی که ما میتونیم در سایر زمینه‌ها هم یک همچین رویه‌ای رو در پیش بگیریم و ایران و کشورهای غربی به خصوص مسائلشون رو توی یک همچین بستری حل بکنند. منتها این نظر همه طرف‌های حاکمیت در ایران نیستش. آقای خامنه‌ای علی‌رغم اینکه با موافقت خود ایشون این مذاکرات شروع شده و پیش رفته، امروز همچنان بر لزوم دشمنی با آمریکا، بی اعتمادی با آمریکا و مسائلی از این دست داره تاکید میکنه. مشکل یا میشه گفت که نکته‌ای که در صحبت آقای روحانی هستش اینه که در عرصه داخلی اون چیزی که کارنامه‌اش رو برجسته میکنه یا نقطه عطف کارنامه‌اش در این چهار ساله همین برجامه و طبیعیه که بخواد از این دستاورد در حساب تمام قوا دفاع بکنه، برجستش بکنه، اون هم از در عرصه داخلی تریبون‌های داخلی و هم در عرصه بین‌المللی از تریبون‌های مثل تریبون سازمان ملل. با توجه به انتخاباتی که پیش روه و اینی که همچنان مسئله اقتصادی و مسئله حل بحران اتمی ایران و اینکه کشور از پادگاه جنگ دور شده، گره‌ها برخی از گره‌های اقتصادی و مسائل تحریم‌ها تا حدودی حل شده، طبیعیه که آقای روحانی دست بذاره روی کمچین بخشی از کارنامه‌اش و اون رو عمده بکنه. ولی همونطور که بیش از اینه که در عرصه خارجی کسی با این اظهارات و این رویکردش مخالف باشه یا نخواد استقبال بکنه، مشکل آقای روحانی در داخله با جناحی مثل نهادهای امنیتی و خود آقای خامنه‌ای و اینها که چجوری اونها رو برونه به این طرف یا متقاعد بکنه که ایران برای اینه که این توسعه و پیشرفت اقتصادیش داشته باشه نمیتونه در انزوا مسئله رو پیش ببره، نمیتونه بدون تعامل و گفتگو و حل مسائلش با کشورهای بین‌المللی و کشورهای منطقه این روند رو رقم بزنه. از این جهت این تأکیدی که در سازمان ملل شد از تریبون سازمان ملل به نظر میومد که مخاطبش باز داخل ایران هم هست، منتها به نظر نمیاد که در ایران گوش شنوایی برای این صحبت‌های آقای روحانی در حال حاضر وجود داشته باشه. ضمن اینکه آقای روحانی در آستانه انتخابات مجبوره که این مسائل رو عمده بکنه و به نوعی مردم یا ذهنیت مردم رو نسبت به این نکته مثبت کارنامه خودش جلب بکنه.
با دیدگاه حبیب حسینی فرد تحلیلگر در آلمان آشنا می شدید و حال از امید معماریان روزنامه نگار در آمریکا بشنویم درباره سخنرانی امروز حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
به نظر من یک چیزی که خیلی مشخص است در سخنرانی های آقای روحانی در مجمع عمومی، ضعف خیلی زیادی هستش که در نوشتن این سخنرانی ها وجود داره که اساسا این ساختار خیلی مشوشی داره. مثلا در سخنرانی آقای اوباما یا کشور دیگه شما می‌بینید که مثلا افراد مشخص می‌کنن که یک استاد در کشور خودشون صحبت می‌کنن، مسائل منطقه‌ای، مسائل جهانی و نقشی که می‌خوان در آینده ایفا کنن برای حل مسائل. برای آقای روحانی عملاً مشخص هم بود که برای مجمع عمومی هست که برای مجلس ایران هستش، دارن جواب مخالفه خودشون داخل کشور میدن یا در می‌خوان برای عرصه جهانی بگن که برنامه‌شون چی است. سخنرانش متناقض هست همیشه، بازم امروز هم بود به خاطر اینکه واقعا میگه این ساختار خیلی مشوشی داره. از این طرف میگن که مردم سالاری خیلی مهمه، من مردم سالاری باشه اینها. از طرف دیگه خب بعضی مردم سالاری کشور مخالف مشخص مخالفای سیاسی همشون تو داخل زندان هستن و پیش از اومدن ایشون چند روز قبل دستگیر شدن، سایه یاشار سلطانی، آقای سجاد محقق. از طرف دیگه میخوان با کشور منطقه دوست و با همکاری کارشون هم پیش ببرن، بعد میبینن که بعد در جمله بعدی حرفی که میزنن این هستش که این کشور بخوان پشت قدرت دمای خودش مخفی بشن و بعد چند تهمت هم میزنن، یعنی حرفی میزنن که رها نرو بکنن حرف قبلیشون. یه ساختار خیلی مشوشی داشت، به نظر من خیلی رویکرد داخلی داشت نسبت به سخنرانی مجمع عمومی. بعد به نظر من بعد یه جایی بالاخره مقامات اینا تصمیم میگیرن که وقتی میان مجمع عمومی حواسشون باشه این سخن برای کشور دیگه هست و مسائل داخلیشون رو اگرچه بهش اشاره میکنن ولی بتونن که در یه چارچوب بزرگتری خودشون تعریف کنن و نسبت خودشون با مسائل جهان و مسائل کشورشون مسائل منطقه‌ای باز بکنن، تا اینکه بیان مثلا اینکه بیان تلاره ما چقدر دست بالا، چقدر دادن تحریم برداشت شده، چقدر به روش اقتصادی کمک کرده دوشیده، که به نظر من واقعا خیلی سخت شد که به یه چیز واحدی گره پیام واحدی از توش در آورد.
از امید معماریان روزنامه نگار در آمریکا میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما.
هر کس که در تریبون سازمان ملل قرار میگیره از امنیت ملی کشور خودش و مردمش و به نفع مملکت خودش صحبت میکنه. حالا شما بیایید صحبت‌های آقای روحانی رو پخش کنید. ببین ایشون اول شروع میکنه از ملت مظلوم دفاع، بعدش شروع میکنه از حزب الله دفاع، سوم شروع میکنه از بشار اسد دفاع میکنه، آخرش میمونه ملت مظلوم ایران به خاطر صبر و بردباری از این ملت بدبخت تشکر میکنه. و 85% این ملت با فشار دارن زندگی میکنن، اینها ملت مظلومی رو پیدا کردن و با هم دارن حکومت میکنن.
میخواستم بگم که روسیه و طرفدارانش هم ایران و سوریه میخوان که با در خنگ قرار دادن مخالفان و نرسیدن مواد غذایی و اینا به اونها، اونا رو مجبور کنن به این که تسلیم بکنن و یا خلاصه سرزمین رو ازشون بگیرن. کار بی‌رحمانه ایه که باید آمریکا اینجا خلاصه مداخله کنه و کارا رو روبراه کنه.
آقای خامنه‌ای، دشمن واقعی شما من مردم ایران هستم که خواستار استقلال، آزادی، جمهوریت یا خرد جمع می باشم، حسب ولایت فقیه، حسب نظارت استصوابی از برنامه های مردم قهرمان ایران هست. این یعنی دشمن شما.
جناب آقای باراک اوباما تو صحبتاشون که بسیار صحبتای خوبی بود گفتن که کشورهای دیکتاتوری یا دشمن دشمن میکنن، همه چیز میخوان بندازن گردن دشمن که از زیر بار این خطاها خودشون، نادونیا خودشون در برن، یا اینکه سرکوب میکنن. ولی ایران هر دوشه، هم سرکوب میکنه هم همه چی رو میندازه گردن دشمن. چه دشمنی؟ شما دشمن همه مردم هستین، دشمن آمریکا و عرب و این و روم، همش میخوان جنگ رو بندازین، خجالت بکشیم واقعا.
این آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری ولایت فقیه میگویند که هدف دشمن جمهوری اسلامی بد کردن شرایط اقتصادی مردم ایران است. آقای خامنه‌ای، مگر شماها چیزی را به نام اقتصاد برای ملت ایران ساخته، پرداخته یا جا گذاشتید که دشمن و یا دشمنان خیالی شما بخواهند که شرایطش رو بر ملت ایران بد کنند؟
شماره ما 00420221122 است و ما بشنوید که دولت افغانستان و گروه مسلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روز پنج شنبه امروز اول مهر ماه پیمان صلح امضا کردند. بر اساس این پیمان گلبدین حکمتیار باید به قانون اساسی افغانستان پایبند باشد و مبارزه مسلحانه با دولت را کنار بگذارد و همچنین دولت افغانستان نیز متعهد شده که برای رفع تحریم‌های بین المللی علیه گلبدین حکمتیار تلاش کند. رویا ملکی از رادیو فردا.
دولت افغانستان و گروه مسلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه پیمان صلح امضا کردند. این پیمان که در محل شورای عالی صلح در شهر کابل به امضا رسید، زمانی اجرا می شود که به صورت رسمی توسط اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار امضا شود. آقای حکمتیار از رهبران جهادی افغانستان در جنگ علیه نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بود و چند دوره نخست وزیر افغانستان شد. او در حال حاضر رهبر گروهی است که تقریبا تمام سه دهه گذشته با دولت‌های مختلف افغانستان در حال جنگ بوده است. فاطمه امان، کارشناس رویدادهای افغانستان ساکن آمریکا، میگوید جذب رهبر گروه حزب اسلامی این احتمال را بالا میبرد که گروه‌های طالبان تلاش کنند به زندگی سیاسی در افغانستان بپیوندند.
تمایز ویژه‌ای وجود داره بین گروه حکمتیار و باقی طالبان و گروه‌های شبه نظامی مخالف دولت افغانستان. حکمتیار خیلی معروف به موضع عوض کردن. قابل تعجب نخواهد بود اگر سه ماه دیگه دوباره علیه دولت موضع بگیره. در مجموع به نظر من یک قدم مثبت و سال سقوط طالبان و برقراری دولت جدید افغانستان این اتفاق باید می افتاد. باید تلاش میکردن که بخشهایی از طالبان رو جذب روند سیاسی توی افغانستان که اون موقع هم خیلی فعال بود بکنن. متاسفانه این اتفاق انجام نشد و طالبان مهر تروریسم خورد. جذب حکمتیار میتونه یه مثلا تاثیر بذاره توی باقی طیف‌های مختلف طالبان. البته یک جناحی هرگز تن در نخواهد داد. اونا احتمالاً باز خودشون به گروه‌های کوچیک‌تر تبدیل خواهند شد. ولی خب این احتمال رو هم زیاد می‌کنه که بخش‌هایی از طالبان تلاش کنن به زندگی سیاسی تو افغانستان بپیوندن.
بر اساس پیمان صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان، گلبدین حکمتیار به خاطر جرایم گذشته‌اش عفو خواهد شد و اعضای حزبش نیز از زندان آزاد می‌شوند. ظریف نظر، روزنامه‌نگار بخش افغان در رادیو آزادی، به بندهای دیگر این توافقنامه اشاره می‌کند.
این توافقنامه که بین هیئت‌های طرفین امضا شد و این نهایی نیست و قرار است که در آینده نزدیک رهبرای دو طرف این را امضا بکنند که شاید از طرف مقابل خود آقای حکمتیار آن را امضا کنند و بعد از او یعنی 100% این آغاز توافقنامه میشه. منتها فعلا این قرارداد هم نهایی، یعنی روی معاهده توافق صورت گرفته، هر دو طرف هم آن را نهایی ساختن که دیگر تغییر در آن نمیآید. اما چیزای مهمی که در این توافقنامه این است که هر دو طرف بعض تعهدات سپردن که عمدترین تعهدات آنها این است که طرف مقابل قانون اساسی افغانستان را، یعنی طرف حکمتیار قانون اساسی افغانستان را رعایت میکند، اصلاحات خود را یعنی تسلیم میکند از این قبیل مسائل، و طرف حکومت هم وعده سپردن که این لست سیاه و مشکلات سیاسی بین المللی را حل و فصل نمایند.
در چند ماه گذشته مذاکرات برای دستیابی به این پیمان صلح در جریان بود و برخی در دولت افغانستان بیم آن را داشتند که این پیمان به بازگرداندن یکی از تندروترین گروه‌های مسلح افغانستان به صحنه سیاسی این کشور بیانجامد. فاطمه امان، کارشناس رویدادهای افغانستان، میگوید احتمال دارد برخی آزادی‌هایی که در افغانستان سخت به دست آمده تحت شعاع قرار بگیرد.
وضعیت یه بسیار پیچیده‌تر از آن هست که فکر کنیم یک جنگسالار الان بیاد به یک حزب سیاسی تبدیل بشه، ممکنه خطری جدید بشه برای موجودیت حکومت افغانستان. الان اهرم فشار زیادی دولت افغانستان در دست نداره. این بازی البته همیشه بوده بین طالبان که هر کدوم موضع قدرت قرار گرفته تمایلی به مذاکره کردن نشون نداده. اما این مورد شاید یه مقداری فرق بکنه. بعضی از این آزادی‌هایی که واقعا سخت به دست اومده، مثل آزادی مذهب، آزادی زنان در افغانستان، ممکنه تحت شعاع قرار بگیره. حالا این رو باید دید و اینکه آیا فعالان جنبش زنان افغانستان یا فعالان دموکراسی خواه اونها تا چه حد سعی میکنن به طور فعال در صحنه بمونن. در حال اگر به اونجا بکشه که تیپ‌های وسیع‌تری بخوان به این روند تازه سیاسی بپیوندن، احتمالاً بحث و گفتگو هم بین اینها صورت خواهد گرفت.
دولت افغانستان امیدوار است با این پیمان صلح طالبان را نیز به پایان دادن به جنگ مسلحانه و پیوستن به روند سیاسی ترغیب کند. ظریف نظر، روزنامه‌نگار بخش افغان در رادیو آزادی می‌گوید این توافقنامه صلح می‌تواند نوید دهنده صلح دائمی در افغانستان باشد.
اگر واقعا این کار عملی شود و آقای حکمتیار مثل سابق زیر وعده های خود نزند و در داخل حکومت بیاید، شاید یک نتیجه خوب بده و یک امید و یک آغاز خوب برای صلح دائمی در افغانستان خواهد باشد. تمام اطراف کسایی که در این توافقنامه امضا کردن و متخصصین به این امیدوار هستند که طرف طالب هم این قدم ها را بردارن، منتها تا حال از طرف طالب ها کدام عکس العمل یا بیانیه ما نشنیدیم.
گروه حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار به نقض حقوق بشر در جریان جنگ داخلی افغانستان در دهه 90 میلادی و همچنین حملات متعدد علیه نیروهای ارتش آمریکا و افغانستان از سال 2001 متهم بوده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با نزدیک شدن به زمان معرفی فیلم‌ها برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017، کشورهای جهان در حال انتخاب نمایندگان امسال خود هستند. پس از آنکه ایران فیلم فروشنده را به عنوان نماینده خودش معرفی کرد، حالا خبر رسیده که بریتانیا نیز یک فیلم فارسی زبان را روانه اسکار کرده است. بیشتر بشنویم از بابک غفوری‌آذر.
چند روز پس از معرفی فیلم فروشنده به عنوان نماینده امسال سینمای ایران برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017، حالا خبر می‌رسد که یک فیلم فارسی زبان دیگر هم رقیب فیلم آقای فرهادی در این بخش است. فیلمی که زیر سایه نام دارد و از سوی کشور بریتانیا برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان معرفی شده است. این فیلم نخستین ساخته بلند فیلمساز جوان ایرانی تباری به نام بابک انوری است که نخستین بار سال گذشته در جشنواره فیلم معتبر ساندنس به نمایش درآمد و با استقبال منتقدان هم مواجه شد. اتفاقات این فیلم سال 1367 در اوج موشکباران تهران می‌گذرد و داستانی ترسناک درباره رابطه یک مادر و دختر خردسالش را پس از اصابت یک موشک عمل نکرده به آپارتمانشان روایت می‌کند.
خانه اعزام کنن این لام.
اینجا که درست وسط جنگه.
در غیاب پدر خانواده که به جبهه رفته است، ورود موشک به خانه باعث ورود موجودات ناشناخته‌ای می شود که رابطه مادر و دختر را تحت تأثیر قرار می دهد.
این کفتی که نایمده همینجور بیاد بالا سر ما. مطمئنم خودش یه چیزایی آمد.
نرگس رشیدی، آوین منشادی و بابی نادری بازیگران اصلی این فیلم هستند که به تهیه کنندگی کمپانی بریتانیایی ویگوام ساخته شده است. سازندگان فیلم برای بازسازی شهر تهران و آپارتمانی که در آن وقایع فیلم می‌گذرد، شهر عمان پایتخت اردن را انتخاب کرده و کل فیلمبرداری را آنجا انجام دادند. بابک انوری نویسنده و کارگردان فیلم پیش از ساخت نخستین فیلمش تجربه ساخت چند فیلم کوتاه از جمله فیلم دو با دو را دارد که در سال 2012 میلادی نامزد دریافت جایزه معتبر بفتا شده بود. آقای انوری که متولد تهران است و در سن 19 سالگی به قصد تحصیل ایران را به مقصد لندن پایتخت بریتانیا ترک کرده است، در زمان نمایش فیلم زیر سایه در جشنواره فیلم ساندنس به نشریه اسکرین دیلی گفته بود که وقایع فیلم را ملهم از تجربیات کودکیش در زمان جنگ ایران و عراق نوشته است. زیر سایه قرار است از روز جمعه در بریتانیا اکران شود و از دو هفته آینده نیز نمایش آن در آمریکا آغاز خواهد شد. نتفلیکس شرکت معظم پخش فیلم نیز حقوق نمایش آن را خریداری کرده و پس از اکران عمومی آن را عرضه خواهد کرد. بر اساس تقویم امسال آکادمی اسکار، پس از معرفی فیلم‌ها روز 28 دی 17 ژانویه فهرست اولیه 9 فیلم و یک هفته بعد 5 نامزد نهایی برای رقابت دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان معرفی خواهند شد. مراسم اعطای جوایز 89مین دوره اسکار هم روز 26 فوریه 2017 بامداد دوشنبه 9 اسفند ماه به وقت ایران در لس آنجلس برگزار می شود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، پیامگیر ما در اختیار شماست. 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما باد.